بسم الله الرحمن الرحیم.
جمله ای از زیارت پیغمبر رو یادآور شدم. زیارت این جمله که السلام علیک یا رحمت الله، سلام بر تو ای رحمت خدا. این که یکی از نامهای حضرت رحمت الله هست و این که پیغمبر رحمت للعالمینه و این که بر او درود می فرستیم در زیارت دعای پس از زیارت آل یاسین به عنوان نبی الرحمه و این که بر فرزند او امام عصر ارواح نافداه به عنوان خطاب می کنیم و رحمت الواسعت و وعدن غیر مکذوب و این که پیغمبر اکرم در زیارت روز شنبه بهشون خطاب می کنیم که رعفت علی المؤمنین و غلظت علی الکافرین، این نکته ایست بسیار مورد توجه و جالب. نام الرحمن خدا بزرگترین نام خداست بعد از الله. بزرگترین نام خدا الله، بعدش رب است و الرحمن، و بقیه نام های خدا زیر مجموعه های نام رب و الرحمن و در نتیجه زیر مجموعه الله هستند. خداوند متعال جهان را با نام الرحمن خود اداره می کند. الرحمن علی العرش استوا. در آیات کریمه قرآن داریم که خداوند آسمان ها و زمین را در 6 برهه از زمان آفرید و سپس بر عرش مستولی شد. در آیه دیگر داریم که الرحمن علی العرش استوا. عرش که به معنای همه، در یک تفسیر به معنای همه ما سوی الله، اون چیزی است که خداوند با پرده رحمانیت خودش اداره می کند. خداوند رحمه، همه رحمتش را که می شده است بدهد. این جمله منو دقت کنید. خداوند متعال همه رحمت خود را که می شده است به یک مخلوق بدهد، به نور وجود پیامبر خاتم حضرت محمد ابن عبدالله اعطا کرده و بخشیده است. هر کجا که موج رحمت پیغمبر رفته، اونجا مورد رحمت قرار گرفته. افتخار اسلام این است که دینش، پیامبرش پیامبر رحمت و آیینش الاسلام و امتش امت مرحومه است. افتخار اسلام این است که روی امواج متلاطم و خروشان و بی انتهای رحمت موج می زند. افتخار اسلام این است که پیامبرش پیامبر رحمته. افتخار دین ما این است که همه کوشش ها و فعالیت ها با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه، که بسم الله الرحمن الرحیم 3 نام بزرگ خدا رو داره به ترتیب: الله، رحمان و رحیم. یعنی از بالا به پایین که میاییم، اول الله، بعد الرحمن، بعد الرحیم. افتخار اسلام اینه که عناوین فیزیکی و لفظیش با مسائل معنوی و ملکوتیش با هم تطابق دارن. ظاهر پیغمبر از دور و نزدیک این افتخار رو داره که در اول زیارت با یه دگمه ای که فشار میدهد، یعنی میگوید السلام علیک یا رحمت الله، پنجره ای باز میشه که دنیایی بی انتها و دریایی بی ساحل رحمت می‌بینه. و خود را در رحمت قرار می دهد و به سوی رحمت می نگرد و از رحمت آغاز می کنه و روی امواج رحمت موج می زنه. لغت رحمت که ازش رحم ساخته شده است و ارحام، میگن اینا ارحام اولوالارحام، بعضهم اولا به بعضن، اینا از ارحام من هستند، یعنی با هم هم رحم هستیم، یعنی در نهایت از یک مادر متولد شدیم. جنین در رحم تربیت می شود و رحم را که رحم می گویند به خاطر انعطاف آن است که جنین را از هنگامی که نطفه هست نگه می داره و تربیت می کنه تا هنگامی که به 9 ماه می رسه، بدون این که به مکانیسم بدن زن کوچکترین آسیبی وارد شود. یعنی خداوند متعال جایگاه فرزندان را و جنینها را چنان با انعطاف قرار داده که گاهی اتفاق افتاده بچه های 4 قلوی سالم، ما 3 قلوی سالم که داریم، یکی از دوستان ما اخیراً بچه هاش الان 8-9 ماه هستند، 3 قلو خدا بهشون بچه داده، هر 3 سالم هستند و آمدن ایران و چند وقتی در ایران هستند. تا 4 قلو سالم و بزرگم شدن. این رحم را، جنین مادر را که رحم میگن، به خاطر انعطاف پذیری آن است که از نطفه تا 4 بچه 2-3 کیلویی رو در خودش جا میدهد بدون اینکه به مکانیسم بدنش صدمه ای وارد بشود. لذا میگن رحم. رحم، رحم، ارحام هم که ارحام میگن، برای اینکه میخوان بگن همه ما از یک جنین، از یک رحم آمده ایم، یک مادر داریم، فامیل هستیم. رحم هم که میگن، رحم یعنی انعطاف روحی و اخلاقی. خداوند متعال تغییر در ذاتش نیست، اما به خدا میگن رحمان و رحیم، یعنی خداوند موجوداتی آفریده که موج رحمتش رو در اونجا قرار داده که بزرگترین موجودش، عرض کردم، وجود نورانی و شبهی و ذلی محمد مصطفی خاتم النبیین است. همون گونه که خدا رضا و غضب ندارد، اما موجوداتی رو آفریده که اون موجودات رو مظهر و مجلا و مرآت رضا و غضب خود قرار داده که یکی از بلندترین نقطه های نشان دهنده این رضا و غضب فاطمه است سلام الله علیها. بنابراین زائر مسلمان و شیعه در زیارت خود نسبت به پیامبرش، یکی از جملاتی که ادا می کند السلام علیک یا رحمت الله، اونم رحمت الله. رحمت الله یعنی تو آینه تمام نمای الرحمن هستی، یعنی خدا با شنل الله و الوهیت خود رحمت واسعه خود را در ظرف وجود تو قرار داده. ببین چه وجودی پیغمبر، اونقدر پیغمبر بزرگ است که پیغمبر شده تخت استقرار رحمت رحمانیه خدا. برای اینکه خدا میفرماد الرحمن علی العرش استوا، و پیغمبر اول مؤمن به خدا و قلب المؤمن عرش الرحمنه، و قلب پیغمبر تخت استقرار الوهیت و خدایی خداست. خدا تجلی خداییش را در قلب پیغمبر قرار داده. پیغمبر نمایش رحمت خداست. هر چه خدا میتونسته مهر به کسی بدهد به پیغمبر داده. مهر. هر چه خدا میشده میتونسته، که میگم یعنی میشده، هر چه میشده رأفت به کسی بده به پیغمبر داده. لذا پیغمبر مظهر رحمت است، رحمت للعالمین. از قول امیرالمؤمنین علیه السلام، از حضرت موسی بن جعفر شروع کردیم، بلکه بله از حضرت موسی بن جعفر تا رسید به امیرالمؤمنین، که امیرالمؤمنین بعد از وفات و رحلت پیغمبر با صحابه دیگر در مسجد نشسته بودند. یک یهودی آمد گفت شنیدم برای پیغمبر خودتون فضائلی رو قائل هستین که برای پیغمبران دیگر قائل نیستین. دلیلش چیست؟ اون حبر یهودی تورات خوانده بود، انجیل خوانده بود، زبور خوانده بود، صحف ابراهیم خوانده بود، از قرآن اطلاعاتی داشت، از اسلام چیزهایی رو شنیده بود. گفت من سوالاتی دارم. سوالاتی کرد، امیرالمؤمنین صلوات الله علیه جوابهایی دادند تا اونجا فرمودند که خداوند امت پیغمبر را هم بر امتهای دیگر برتری بخشید، به خاطر اینکه یکی از ملاکهای برتری امت پیغمبر بر سایر امتها این بود که امت پیغمبر کنتم خیر امت اخرجت للناس، بقیه شو بفرمایید، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. اینو امیرالمؤمنین به اون یهودیه گفت در مسجد پیغمبر. یکی از، یعنی داره چی میگه امیرالمؤمنین؟ تمام جهاتی رو که تعریف میکند این است که چرا پیغمبر ما پیغمبر رحمته، چرا و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین درباره پیغمبر ماست و درباره پیامبران دیگر به این تعبیر نیست. چرا پیغمبر آینه قدنمای رحمت رحمانیه و رحیمیه خداست؟ چرا امت اسلام امت مرحومه هستند؟ این رو داره توضیح میده. بعد حضرت باز صحبتهایی میفرمان، من حدیث رو خیلی خلاصه کردم، میفرماید قال تعالی لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. آیه را اول ترجمه کنم که شما ببینید که چرا امیرالمومنین علیه السلام این آیه را خوندن. ترجمه آیه این است: ملک خداست تمام موجودات آسمان و زمین، و اگر چیزهایی را در جان خودتان پنهان کنید یا ظاهر کنید، یعنی گناهان پنهان یا گناهان ظاهر، ثوابهای پنهان یا ثوابهای ظاهر داشته باشید، یحاسبکم به الله، خداوند اونها رو با شما محاسبه میکنه. خلاصه حسابداری خدا حسابداری با کامپیوتر بدون ویروس و بدون اشتباه. یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، خدا کسانی را که بخواهد میبخشد، کسانی را که بخواهد عذاب میکند. چرا خدا نگفته کیا را میبخشم کیا را عذاب میکنم؟ به دو علت. یکی این که وقتی ما ندانیم همیشه بین خوف و رجا هستیم و در بیم و امید زندگی میکنیم و سعی میکنیم کارامون رو درست کنیم. اگر بدونیم قطعا خدا نمی آمرزه، میگیریم تخت میخوابیم، کاری دیگه انجام نمیدیم، میریم به فساد. اگر بدونیم خدا قطعا می آمرزه، باز تخت میخوابیم، دیگه کاری انجام نمیدیم. اما وقتی بین خوف و رجاء باشیم، که مؤمن بین دو نور است، امام صادق علیه السلام فرمود نور امید و نور خوف، خوف و رجاء، وقتی بین بیم و امید باشیم همیشه تلاش میکنیم و فعالیت میکنیم که به نتیجه برسیم. فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، این یک علتشه. علت بعدیش هم این است که خدا در رو باز گذاشته که ما بتونیم کارهای بعدی انجام بدیم، یعنی بین خوف و رجا نگه داشته که ما تلاش کنیم با تلاش خودمون این قله رو فتح کنیم، نه اینکه با تلکابین بریم بالا. با تلکابین آدم با تلسیش بره قله که این هنری نیست. این در رو باز گذاشته که با تلاش خودمون این قله های بلند عبودیت رو صعود کنیم و فتح کنیم. لذا می فرماید فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. خب حالا دقت کنید، این آیه دوباره آیه رو ترجمهش رو خلاصه عرض می کنم. خداوند مالک آسمان ها و زمین است، اگر ظاهر کنید یا پنهان کنید خدا حسابگر است. اون کس را که دلش میخواهد میبخشد و آن کس را که دلش نخواهد نمیبخشد. بعد امیرالمومنین فرمود ای برادر یهودیان، و کان هذه الآیه قد عرضت علی سایر الامم من لدن آدم الا انبعث محمد صلی الله علیه و آله. مضمون این آیه بر تمام امتهای پیشین عرضه شد، اما از آدم تا خاتم فعبو جمیعن ان یقبلوها من ثقلها، اما هیچ کدوم از امتها اینو قبول نکردن در اون عالمی که باید قبول میکردن که چی کار کنن که خداوند اینجوری باشه که اگر پنهان کنند یا ظاهر کنند فقط حساب داشته باشه، اما توبه ای چیزی در کار نباشد. دقت بفرمایید، فقط حساب باشه، یعنی خدا فقط با عدلش رفتار کند، فقط حسابگر باشه، فقط پاداش باشه، انعام و جایزه نباشه. هیچ کس قبول نکرد، از بس سنگین بود. فعبو جمیعن و قبلها محمد صلی الله علیه و آله و سلم. جالب این است که فلما رأى الله منه و من امته القبول خفف عنه ثقلها. موقعی که خدا دید که پیغمبر و امتش این سنگینی محاسبه با عدل را پذیرفتن، تخفیف داد، فضلم گذاشت روش. گاهی دیدی یه پدری یه کار سنگینیه، به بچه هم میگه بچه ها شما وظیفتونه اینو انجام بدین، کدومتون انجام میدین؟ اول هیچکی هیچی نمیگه، بعد یکی از بچه ها میگه بابا من انجام میدم. میگه حالا که میخواستم شماها رو امتحان کنم، حالا که تو انجام میدی منم کمکت میکنم. بعد اونایی که دفعه اول و دفعه دوم پیشنهاد نکردند بازنده هستن، و برنده کسیست که سنگینی تکلیف را پذیرفت. اتفاقا تکلیف رو که میگن، تکلیف میگن فلان مکلف شده تکلیف داره، تکلیف کلفت یعنی سنگینی، سنگینی تکلیف را پذیرفت، خدا ازش برداشت. فقال الله عز و جل، کجا خدا برداشت؟ در آمن الرسول. بعد امیرالمومنین علیه السلام این آیه رو خوند، آیه 285 بقره و 276 86 که آخرین آیه است. خیلی عجیب این آیه که مستحب است بعد از نماز خونده شود. آمن الرسول و بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. الرسول یعنی پیغمبر. پیغمبر ایمان آورد به هر چی که از جانب پروردگارش نازل شده بود. و المؤمنون کلون آمن بالله، مؤمنون هم همه ایمان به خدا آوردن. یعنی خصیصه ایمان مؤمنین این است که به پیروی از پیامبر خود به آنچه که از جانب خدا آمده ایمان بیاورند. به خدا ایمان آورده بودند و به فرشتگان خدا که ندیده بودند و کتابهای آسمانی خدا که دیده بودند و فرستادگان خدا که برای اونا فرستاده شده بود ایمان آوردند و گفتند لا نفرق بین احد من رسله، ما فرقی بین هیچ کدوم از پیامبران خدا نمی گذاریم. و قالوا سمعنا و اطعنا، گفتند شنیدیم و اطاعت کردیم. یهودیان گفتند سمعنا و اطعنا، گفتند میشنویم و مخالفت میکنیم و گناه میکنیم. مؤمنین گفتند سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم. پیغمبر فرمود غفرانک ربنا، گفت سمعنا و اطعنا، بعدش هم گفت غفرانک ربنا، یعنی دنبال مغفرتت هم هستیم، با اینکه شنیدیم و اطاعت کردیم اما نیازمند مغفرت و آمرزش تو هستیم. غفرانک ربنا و الیک المصیر،
ما بالاخره باید بیایم پیش تو حساب پس بدیم. پس پیغمبر ایمان آورد، مؤمنون ایمان آوردن. پیغمبر گفت سمعنا و اطعنا، در حالتی که یهودیان گفتن سمعنا و اطعنا. بعد فرمود غفرانک ربنا. خیلی عجیبه ها، مردم دیدی میگه که خدا چرا منو گرفتار کرده؟ مگه من از دیوار مردم بالا رفتم؟ جان تو هیچ، از خودم تعریف نمی کنم ها، اما به اندازه سر سوزنی از فرمان خدا تخطی نکردم. اینجاست که باید آدم اون کنار یه پاتیل آب زرشت بفروشه. حاج آقای حسینی به اندازه سر سوزن چقدر از خود راضی هستی؟ پیغمبر میگه سر تا پای من را خدا اگر بخواد عذاب بکنه حق داره. پیغمبر میگه. امام سجاد علیه السلام در دعاهاش میگه خدایا من از تو چنان میترسم، چنان از تو بیم دارم که اگر گناه ثقلین رو بند به گردن من بیاندازی و عذاب ثقلین رو بکنی حق داری و چنان به تو امید دارم. اگر گناه ثقلین رو انجام بدم بازم امید دارم منو ببخشی. بیم و امید، خوف و رجا. ما میگیم من چیکار کردم مگه خدا اینجوری؟ نمیتونم حاج آقا چرا من اینقدر گرفتار شدم اخیراً؟ والا سر کسی کلا نذاشتم، نون حلال پیدا کردم. خیلی از خودت راضی هستی. پیغمبر میگه سمعنا و اطعنا و مؤمنون غفرانک ربنا. دنبال غفران تو هستیم. یعنی همیشه انسان باید در روی ریل اطاعت حرکت کنه، ضمن اینکه همیشه از خدا تقاضای مغفرت و بخشش داشته باشه. و الیک المصیر. از اینجا به بعدش همان است که پیغمبر امیرالمؤمنین علیه السلام برای اون حبر یهودی شاهد آورده است که پیغمبر ما پیغمبر رحمت است و پیغمبر مهر است و دریای رحمت را به روی مردم باز کرده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، که این ضرب المثل شد. خداوند به کسی تکلیف نکرده مگر به اندازه توانش. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، به نفع و ضرر خود هر چه کرده به خودش میرسه. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، هر چی که کار خوب انجام داده به نفع خودشه، هر چی کار بد انجام داده به ضرر خودشه. یه آیه دیگه هم داریم در قرآن بچه‌ها که اینو یادتون نره هیچ وقت. وقتی شیطون وسوسه میکنه که گناه کنی، این آیه رو بخونی. وقتی شیطون وسوسه میکنه که برید تن پروری کنید و بخوابید، این آیه رو بخونی. وقتی شیطان وسوسه میکنه که کوشش و فعالیت نکنید، این آیه رو بخونید. وقتی شیطان میگه حالا فعلا امروز عشق است، فردا رو کسی ندیده، این آیه رو بخون. آیه این است و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا. فقط انسان مالک یه چیزه در آخرت و مالک کوشش و سعی خودشه و سعی او و کوشش او به زودی دیده می شود. مرآت، مرئی، دیده شده است، مجسم میشه. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اینا رو پیغمبر گفت، خدا هم قبول کرد. پیغمبر رحمت است. چرا؟ به خاطر اینکه اینا رو خدا ازش قبول کرد. حالا امیرالمومنین توضیح میده. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. خدایا ما را مؤاخذه نکن اگر فراموش کردیم یا خطایی را مرتکب شدیم. ربنا ولا تحمل علینا اثرا کما حملته علی الذین من قبلنا. خدایا سختی اثر یعنی سنگینی رو دوش ما نگذار، همونطوری که بر امتهای قبلی گذاشتی، امتهای قبلی تکالیفی داشتن خیلی سنگین. پیغمبر فرمود بوئستو علی الشریعت سهلت سمحه، بوئستو علی الشریعت سهلت سمحه. سمحه با سین و میم و هی حمال حسینی، یعنی مبعوث شدم، برانگیخته شدم بر راه شریعت، یعنی راه دیگه دینه، بر دین راحت، آسون و بزرگوار و ساده و گوارا. سمحه رو، سماحه رو نمیتونم معنا کنم دقیقا در فارسی، با این الفاظ ترجمه کردم. لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اثرا کما حملته علی الذین من قبلنا. خدایا بر ما تحمیل نکن سختی ها را همان گونه که بر امتهای قبل از ما تحمیل کردی. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اینا دعاهایی است که پیغمبر کرده، مستجاب شده، شده پیغمبر رحمت، ما هم شدیم امت مرحومه. ما سر سفره پیغمبر غذا میخوریم، اون وقت شلنگ تخته میندازیم، چهار نعله میتازیم، کشتارمون هم نگاه نمی کنیم. فرمود خدایا تحمیل نکن بر ما، رو دوش ما نذار چیزی را که ما طاقت نداریم. و عفو عنا، از ما بگذر. و اغفر لنا، گناهان ما را ببخش. و ارحمنا، به ما رحم کن. و عفو عنا، و اغفر لنا، و ارحمنا، انت مولانا، تو هستی مولای ما، سرپرست ما، آقای ما، دوست ما، یار ما، انت مولانا، فانصرنا علی القوم الكافرین. وقتی با قوم کافر که کفران نعمت میکنه برخورد میکنیم، ما را بر آنان یاری ده و کمک کن. ثم ان الله عز وجل، امیر المؤمنین ادامه داد، سپس خداوند تکرم علی محمد صلی الله علیه و آله. خداوند کرامت کرد بر پیغمبر و اشفق علی امته من تشدید الآیت التي قبلها هو و امته. پیغمبر و امتش سختی یحاسب کن به الله رو قبول کرد، اما پیغمبر خدا روی رحمت واسعه خود بر پیغمبر تخفیف داد. فعجاب عن نفسه و امته و المؤمنون کلون آمن بالله و رسوله و کتبه تا آخر. فقال الله عز وجل لهم المغفرة والجنة اذا فعلوا ذلك. خداوند فرمود اگر این کارا رو انجام بدن هم آمرزیده شدن هم مغفرت دارن. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم سمعنا و اطعنا، همونایی که عرض کردم، شنیدیم و اطاعت کردیم. غفرانک ربنا و الیک المصیر، یعنی المرجع فی الاخره. خدایا مغفرت خود را بر ما قرار بده و ما را به سوی خود برگردون و ما را ببخش. یک جهت از جهات هفتگانه رحمت بودن پیغمبر را در بهار جلد 16 صفحه 349 می‌فرماید که علت این که پیغمبر پیغمبر رحمت است اینه که یه سوره را آورده که اون سوره سر تا پاش مهر به مردمه. اون سوره چیه؟ ان الله عز وجل جعل فاتحة الكتاب نصفها لنفسه
و نصف حال عبده. پیغمبر برای مردم مسلمان و امت خود تخت سلیمان آورده، قالیچه ملکه سبا آورده، گوهر بی نظیر آورده. چی آورده؟ سوره حمد آورده. چرا سوره حمد موجب رحمت خداست؟ چرا پیغمبر آینه تمام نمای مهر خداست؟ چون پیغمبر سوره فاتحه آورده. مگه سوره فاتحه چیست؟ سوره فاتحه سوره است که خداوند متعال نصفشو برای خودش قرار داده، نصفشو برای بندش. خدا فرموده قسم تو بینی و بین عبدی هذه السوره، فاذا قال احدهم، تقسیم کردم بین خودم و بین بنده ام این سوره را. زمانی که یکی از بندگان من بگوید الحمدلله فقط حمدنی.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفاتحه مع الصلوات.